بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 329، مورخ 26/7/88.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ذيل سورة أول دو سه نکته رو که قابل توجه هست و آثاری داره اشاره میکنیم. نکته اولین است که اگر زوج غائب است و در سفر مثلا، یا زوج مریض است، زوج مطمئن است که در ازمنه تمکین زوج به خاطر غیبت یا مرض استیفای حقش توسط او ممکن نیست، در این صورت اگر زوج بخواهد سایر منافع مزاحم با زمان تمکین رو به دیگری اجاره بدهد، آیا طبق مبانی موجود عند العلماء عدم تمکن کن زوج از استیفا کفایت میکنه در صحت اجاره زوجه، یا باز هم احتیاج به اذن یا اجازه زوج داره؟ 6 ماه زوج دفته مسافرت، مطمئن تا 6 ماه بر نمیگرد. خب زوج حقش بر این تمکین استمتاع ثابته، اما امکان استیفا نداره. حالا زوجه میخواد خودش اجاره بده، در ازمنه استیفا برای خیاطی، برای نقاشی، برای ارضا، آیا در این صورت هم اجازه زوج لازمه یا نه اجازه زوج لازم نیست؟ بگیره که مطلبی داری بگیر.
اجازه میخواد.
حالا طبق موانی مختلف، ما که میگفتیم اجازه لازم نیست، اون کسی که میگفت اجازه لازم نیست که اینجا به طریق اولا اجازه لازم نداره، اما آنان که در اون صورت میگفتن اجازه لازمه در صورت مزاحمت، اینجا میگن اجازه لازمه یا نه دیگه اجازه لازم نیست، مزاحمتی نیست. از اینترنتی شما او فقه جدیده، خود تبدیل به یه مقاله کنید توی این مجلاتی که میان اینجا میان نتیجه میدن با آدم، با یه 2 میلیون تومانم روش میذارن، میگن طبق این نتیجه مقاله بنویسید. دیدید که چجوریه امروز متاسفانه اینجوری شده، نتیجه رو میدن یه پولی هم میذارن روش، میان مقاله بنویسید طبق این نتیجه. حالا فرض کنید جایی تضاهمه، شما فرض کنید تضاهمه، این تجول فکری که در این مسئله آقایون نشون دادن اگه در همه مسائل نشون بدن اشتهاد خیلی نزدیکه، ولی نمیدونم چه خصوصیتی داشت این مسئله چنان تجول فکری توی مسئله بروز کرد که بالاخره ما خود رو متحیر شدیم این همه تفکر رو ضوابط و زوایا و خفایای این مسئله بالاخره خود تفریح کرد برای آقای
مسئله
عرض می کنیم که مبانی مسئله باید دقت و بررسی بشه که طبق مبانی مختلف حکم تفاوت می کن. اگر قائل شدیم زوجه منافع متضاد رو در عرض هم مالک است و حرمتی برای تملیک سایر منافع پیدا نکردیم، در صورت مزاحمت اجازه زوج لازم نبود و در این صورت به طریق اولا اجازه زوج لازم نیست. این روشن دوستانم اشاره کرد. اما اگر در این مبحث مبنای مرحوم ناینی یا مبنای مرحوم آی گلپایگانی رو در منافع متضاد قبول کردی، توضیح مطلب این است که در مبحث اجیر خاص ما به تفصیل به مبنای مرحوم ناینی پرداختیم. خلاصه مبنای ایشون دو نکته بود. یک، انسان منافع متضاد رو فی عرض واحد مالک نیست، لا فی منافع الاموال ولا فی منافع الاعیان. نکته دوم، مرحوم ناینی فرمودن یه حاشیه مفصلی تو بحث اجیر خاص نصف صفحه بر عروه داشتن، اونو اونجا بررسی کردیم دیگه. ایشون فرمودن اگر انسان احد المنافع رو به غیر تملیک کنه، حالا به هر نحوی، به اجاره، به صلح، به جعاله، به نکاح، به هر شکلی، آنگاه که یکی از منافع رو به غیر تملیک کرد، نتیجهش این است اون غیر مالک اون منفعت و مالک اصلی هم سلطنتش بر سایر منافع سلب شده است، دیگه سایر منافع رو مالک نیست. خب طبق این نظریه درست است که در ایام سفر یا مرض زوج متمکن از استیفاء منفعت نمی باشد، ولیکن مالکیت زوج منفعت تمکین رو زائل نشده، همچنان در ازمنه تمکین مالک تمکین است. اگر زوج منفعت تمکین رو با نکاح به زوج واگذار کرده است، لازمش این است در ازمنه تمکین دیگه زوج سلطنت بر سایر منافع نداره. پس با این که زوج غایب است یا در سفر است، ولی مالکیت او بر این منفعت ثابت است، مالکیت او بر این منفعت یعنی سلب ملکیت زوجه در زمان تمکین از سایر منافع، خب بنابراین دیگه زوج مالک منفعت ارضا نیست که او رو به مستأجر تملیک کنه. طبق این مبنا اگر زوج حق و ملک خودش رو اسقاط کرد، اینجا این خانم مالک سایر منافع است، لذا اجارش درسته. اما تا زوج حق و ملکش رو اسقاط نکرده است، اجاره زوجه لرضا یا لخیاتی یا سایر منافع اجاره بلا محل است و باطل است. این چه قیمت اون که دیگه جای طرح نداره. نکته دیگه داریم که اگر بدون اجازه کار رکت بعد زوج برگشت شده، بلکه اگر کسی اسقاط حقش بکنه از ساقط لا یعود، دیگه اون که دیگه جای بحث نیست. بحثی که دیدید در کتب به عنوان نکته بعدی مطرح میکنیم جور دیگه از توضیح میدیم، ولی اگر کسی اسقاط کرد حقشو دیگه از ساقط لا یعود، دیگه معنا نداره دوباره بگه من حقمو میخوام، حقشو اثبات کرده، اسقاط تموم شد دیگه، از ساقط لا یعود. همینم هست، لذا ما میگیم اذن یا اجازه شوهر لازمه یا نه. اذن قبل از عقد اجاره است، اجازه بعد از عقد اجاره است. نه ببینید طبق این تصویر نگاه کنید، طبق این تصویر اصلا مالک منفعت نیست که منفعت رو به دیگری واگذار کند. اگه منفعتی نباشد اجاره بر معدوم درسته؟ معدومه. بله اینجور میتونید بگید اینا بحثاش دو بحث اجیر خاص گذشته، از این جهت مشکلی نداره شما اجاره رو فضولی بدونید، اما از این نگاه کنید، بیع ما لیسه بملکیه و سار ملکه، من با عشقی انسوم ملک از این باب میتونید وارد بشید، بحثا رو داشته باشید، اونام تاجیر خاص گذشت. ولی علل مبنا اینجوری میشه، بلا محل است باطل است. مگر اینکه بگید بیع قبل الملک جایز بدونید، اجاره قبل از ملک جایز بدونید، بعدا مالک میشه من باع ثم ملک، من استاجر ثم ملک، درسته یا نه؟ او بحثش باید باز در جای خودش مبنا ان کرد. دقت کنید بفهم. شما باید اینو ثابت بکنید که آیا اجاره تملیک المنفعه هست یا تملیک المنفعه نیست. بله یه حرف درستیه، این درسته، اما اگه مقصود چیز دیگه است لازم نیست اجاره بدونن. اگه نکاح رو تملیک المنفعه بدانن، به هر شکلی که کسی منفعتش رو در زمانی به دیگری تملیک کرد، دیگه مالک سایر منافع نیست. اینجا ملاک اجاره نیست، ملاک تملیکه. حالا اگه کسی تملیک المنفعت رو با صلح انجام داد، اگه کسی تملیک المنفعت رو با صلح داشت، همین که منفعت رو تملیک کرده است، این تملیک منفعت باعث میشه دیگه سلطه بر سایر منافع نداشته باشه. به عبارت اخرى اون حاشیه مرحوم نائینی رو اونجا ببینید، ایشون تصریح میکنه وقتی ملکیت منفعتی به دیگری واگذار شد، دو تا اثر داره. یک، طرف مقابل مالک این منفعت است. دوم، سلب سلطنت مالک اصلی بر سایر منافع شده است، یعنی دیگه مالک نخواهد بود. اما اگر مبنا در این مسئله دلیل اولی بود که از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی نقل کردید، کل ظاهر جمع کثیری از فقها ها مبناشون این است که انسان مالک منافع متضاد است، ولی بازم می گفتن اجاره باطل است به خاطر این که ارضاع با حق زوج مزاحمه، حق زوج مأمور به هست، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، لذا ارضاع حرامه. یا بعضی میگفتن، یا ما اینجوری گفتیم، ممکنه گفته بشود دلیل داریم تضییع حق غیر حرام است، لا یصلح الذهاب حق احد، ارضاء مستلزم تضییع حق زوج است، پس حرام است. اگر مبنا در مسئله این دو مبنا باشه، در مانه نفی اجازه یا اذن زوج لازم نیست و اجاره صحیح است. چرا؟ به خاطر این که اگر زوج در سفر است یا مریض است و امکان تمکین برای او وجود نداره، دیگه زن امر به وجوب تمکین نداره. تا بگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، لذا ارضا حرامه. اینجا تمکین برای زوج یا استفاده از این منفعت ممکن نیست، با عدم امکان زوج امر به وجوب تمکین نداره، تا نهی از زد باشه و اجاره مزاحم حرام باشه. لذا طبق مبنا زن در این فرض مالک منفعت ارضا، منفعت ارضا حرام نیست، نهی نداره، بنابراین منفعت حلال رو به غیر واگذار کرده، مختصی موجود مانع مفقود، هیچ احتیاجی به اذن نداره. هاکذا روشن شد. اگر بگوییم اجاره برای ارضا حرام است چون تضییع حق شوهر است، فرضینه در این صورت ارضا سبب تضییع حق شوهر نیست، لذا ارضا حرام نیست. پس بنابراین این اجاره نه باطل است و نه احتیاج به اجازه شوهر. خب بحث دیگره بالاخره، او بعد دیگه مقدمه حرام حرام یا نه، باز همون بحث اصولی مطرح می شود و همون بحث ها که مقدمه حرام بعضی تفسیر میدن مقدمه موصله باشه حرام و الا فلا، که مقدمه حرام حرام نیست، حرمت مقدمه حرام همانند وجوب مقدمه واجب بالاخره مورد بحثه و در جای خودش مورد مناقشه واقع شده. دقت کنید، اما اگر مبنای بطلان اجاره بحث بطلان ترتب در احکام وضعیه بود که مدرسه نجف در دلیل دومشون وجه بطلان رو همین نکته دانستن، طبق این مبنا هم در ما نحن فی صحت اجاره نیاز به ترتب نداره، حتی طبق مبنای مدرسه نجف، لذا اجاره صحیح. توضیح مطلب این است که در ارضایی که مزاحم با حق زوج بود، مرحوم آقای خویی چنین تصویر فرمودن، این خانم یه حکم تکلیفی داره، اطیعی زوجک به تمکین، زوجتو در مبعد تمکین باید اطاعت کن، صحت اجاره اگر اندشاره مقید به عصیان این امر باشه، یعنی حکم وضعی مقید به عصیان است و اینم صحیح نیست. با همون توضیحاتی که قبل گفتیم لازمش اینه تطابق بین امضا و منشأ نباشه، نرفع حال خوی. اون مبنا وقتی مسلم شد در ما نحن فی، چون شوهر امکان استیفا نداره لذا این خانم یه حکم تکلیفی نداره که زوجتو در تمکین اطاعت کن، چون حکم تکلیفی و مرض زوج بر وجوب تمکین نداره، لذا صحت اجاره مقید به عصیان نیست. بنابراین صحت اجاره نیاز به اذن و اجازه شوهر نخواهد داشت. این بررسی مسئله طبق مبانی مختلف در این حال است. نکته دوم در ذیل این مسئله این است که فرض کنید شوهر در سفر یا بیمار است و امکان استعفا ندارد، بدون اذن و اجازه او بچه بگیر احتیاج به اذن داره یا نداره؟ بالاخره بدون اجازه او این خانم لمنفعت الارضاء او غیرهی اجیر شده است. سپس قبل از پایان مدت زوج از سفر برگشت یا بیماریش خوب شد، مطالبه تمکین کرد از زوجه، در این صورت وضعیت اجاره بر ارضا یا خیاطی و امثال ذلک در زمان تمکین چگونه است؟ محقق اصفهانی در کتاب الاجاره صفحه 185 تحت عنوان الامر الثانی وضعیت این اجاره رو طبق مبانی مختلف بررسی کرده. مطلب تفصیلی دارند که خلاصش رو ذکر میکنیم و بعد ببینیم مطلب ایشون طبق مبانی قابل پذیرش است یا نه. ایشون میفرمایند سه احتمال علا طبق مبانی در حکم این اجاره. احتمال اولین که با طلب زوج استمتاع رو اجاره منفسخ یعنی باطل بشه. می فرماین وجهش این است که بعضی از آقایان می گوین زن مالک منافع متضاده نمی باشد، الان که زوج طلب استمتاع کرده یعنی در زمان استمتاع زوج مالک منفعت استمتاع این خانم است، لذا این طلب زوج کشف می کند که زوجه مالک منفعت ارضاء در این زمان نبوده و اجاره بلا محل است و باطل است. این یک. احتمال دوم این است که طبق بعضی از مبانی بگیم اجاره صحیح هست، چون زن مالک منافع متضاده خودش می باشد. اجاره که صحیح بود تضاحم بین الحقین است، نکاح صحیح، اجاره صحیح، هر کدوم یه حق آورده، خانم هر دو رو نمیتونه استیفا کنه، کدام حق و مقدم بداره؟ تقدیم حق زوج لازم است لأجل اهمیت و نه سبق زمانی. تا اینجا این احتمال درست. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند صاحب جواهر فرموده است حق زوج را این خانم مقدم بدارد و این زن اجاره را فسخ کند. محقق اصفهانی می‌فرمایند تا این مرحله که حق زوج مقدم بشه لأجل اهمیت و بسیار خوب، تضاحم حقه میشه طبق این مبنا بسیار خوب، اینا همه قبول، ولیکن این که زن حق فسخ اجاره رو داشته باشد این حکم باطله، صحیح نیست. به خاطر این که محقق اصفهانی می‌فرماید حق فسخ به کسی داده می شود که از ابقاء قرار داد ضرری متوجه او شده است. اینجا از ابقاء قرار داد ضرری متوجه زن نشده که بگوییم زن حق فسخ اجاره رو خواهد داشت. اینم احتمال دوم با نتایجش در کلام محقق اصفهانی. احتمال سوم که یه مقداری توضیح داره و بحث داره، عبارت محقق اصفهانی رو کتاب الاجاره صفحه 185-86 حتما مطالعه کنید. این نسبتی هم که محقق اصفهانی به صاحب جواهر داده، جواهر جلد 27 صفحه 297 رو مراجعه کنید، عبارت صاحب جواهر رو ببینید، احتمال سوم رو در کلام محقق اصفهانی ببینید، تا فردا ادامه کلام ایشون و نقدی که به کلام ایشون وارده مطرح کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.